بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح شد در جلسه قبل و ادامه آن هست، در این جلسه مروری است بر مباحثی که در باره رئالیسم و موضع آن در باره ثبات معرفت و حقیقت یا نسبیت آن در این باره رئالیسم داره. در واقع به بیان دیگر مسئله این هست که آیا معرفت و حقیقت نسبی است یا مطلق و ثابته. این را از منظر رئالیسم ابتدا بررسی کردیم که طرفدار ثبات و مطلق، ثابت و مطلق بودن معرفت و حقیقت، البته هم خطای در معرفت را قبول دارد و هم تکامل در معرفت را، ولی در این حال معتقد هست که اگر یک معرفتی مطابق با واقع باشد، یعنی حقیقت داشته باشد، این ثابت است و جاودانه است و نسبت به افراد مختلف و زمانهای مختلف، مکانهای مختلف تفاوتی در آن رخ نمی دهد. بعد از اینکه این رو بررسی کردیم، به رئالیسم انتقادی رسیدیم. در رئالیسم انتقادی همه اونچه که در تفکر رئالیستی مطرح است پذیرش شده، ولی در مورد اینکه آیا معرفت امری است ثابت یا متحول، نظر دیگری را مطرح میکنه، یعنی به تحول پذیری معرفت قائل میشود. که حالا ما حاصل این نظریه را اون گونه که آقای روی باسکار، فیلسوف معاصر غربی در انگلیسی، مطرح کرده، خلاصه اون را عرض میکنیم و در ادامه به برخی از تقریرهایی که از رئالیسم انتقادی شده است و به تحول پذیری معرفت به صورت همه جانبه قائل است میپردازیم. اینها بحث شد، البته میخواهیم مرور کنیم. دعاوی رئالیسم انتقادی این است که اولا ورای ذهن و مفاهیم و ادراکات ذهنی واقعیت‌های عینی وجود دارد، که این همان اصل اساسی رئالیسم است در برابر ایدئالیسم و از اختصاصات رئالیسم انتقادی نیست. و دوم اینکه در حوزه طبیعت، عالم طبیعت، علاوه بر واقعیت هایی که مشاهده می شود و تجربه حسی آنها در اختیار ماست، یعنی محسوسند و مشاهده می شوند، واقعیت هایی هستند نامحسوس و خارج از قلمرو مشاهده و تجربه حسی انسان، اما اینها واقعیتش در رئالیسم مورد قبوله، یعنی در فلسفه علم اینها مورد قبول واقع شده، در مقابل دیدگاه تجربه گرایانی مثل فرانسیس بیکن و هیوم که طرفدار رئالیسم تجربی بودند، نه رئالیسم انتقادی، و توجهی به اون واقعیت ها نداشتند یا اصلا به اونها باوری نداشتند. میگفتن عالم طبیعت واقعیتاش همون چیزهایی است که در معرض مشاهده و تجربه حسی ما قرار دارد. نکته سوم در رئالیسم انتقادی این مطلب بود که در برابر ایدئالیسم استعلایی کانت مطرح شد. کانت بر این بود که علم و معرفت ما از آن روی ممکن است که یک سلسله مفاهیم و مقولاتی ذهنی در اختیار ماست و ما بر اساس اون مفاهیم مقولات ذهنی واقعیت را مطالعه میکنیم، عالم را مطالعه میکنیم. امکان معرفت در پرتو این قالب‌های ذهنی است. اگر اینها را ما نمی‌داشتیم، معرفت نمی‌داشتیم. باسکار معتقد است که اون چه که شناخت و معرفت را ممکن میکنه و ما را قادر میکنه اینه که در ورای این بعد مشهود و محسوس واقعیت‌های طبیعی یک سلسله واقعیت‌های نامحسوس هم وجود داره. رخص ساختار عالم به گونه ای است که امکان شناخت و معرفت را در اختیار ما قرار می‌دهد و این را بهش گفت رئالیسم استعلایی. نکته چهارم در رئالیسم انتقادی باسکار اینه که علم یک هویت اجتماعی دارد و پژوهشگر از فرهنگ و جامعه علمی محیط خودش تحت تاثیر قرار میگیره، متاثر است. و این تفکر رو ایشون در مقابل نگرش فردگرایانه به علم که در اندیشه تجربه گرایی در واقع رئالیسم تجربی و ایدئالیسم استعلای کانت بود مطرح کرد. اونها نگاهشون به معرفت نگاه فردگرایانه بود، اما باسکار نگاهش نگاه جامعه گرایان است. و نکته پنجم این که علم و معرفت دائما در حال تحول و رشد و توسعه و تکامل، چون که ما پیوسته به یک معرفت‌های جدیدی در حوزه تجربه دست پیدا می‌کنیم و در یک زمان نمی‌شود به همه واقعیت‌ها انسان علم پیدا کنه. به تدریج ما به تکامل و توسعه به طلب معرفت کامل دست پیدا می‌کنیم که عرض کردیم. این نظریه، یعنی این تحول پذیری معرفت را اگر به این معنا بگیریم که ما در مسیر شناخت گاهی به خطا می رویم، یعنی رشد معرفت به این صورت است که ما خطاهامون را اصلاح می کنیم. تکامل به معنای اینه که جهل مرکبی برداشته می شود. خب این درسته. و دوم این که گاهی تحول و توسعه معرفت است که به یک معرفت نوینی درباره واقعیت های عالم دست پیدا می کنیم و در واقع جهل بسیط ما برطرف میشه، به معرفت میرسیم. این هر دو درسته. این توسعه و تکامل معرفت به معنای اول و دوم امر صحیحی است. اما اگر مراد این باشه که هیچ اصلی که، یعنی هیچ معرفتی که پیراسته باشه از هر گونه تحولی، چه از قسم اول چه از قسم دوم، ما نداریم. یعنی دست روی هر معرفتی که بگذاریم، هر گزاره معرفتی که بگذاریم، یا از قسم اول است که ممکن است کشف خطا بشود، یا از قسم دوم است که ممکن است یک بعد جدیدی، یک رتبه مرتبه جدیدی، جزئی از آن برای ما کشف بشود. این به این صورت فراگیر نیست، به صورت بالجمله و همه جانبه نیست. چون در مورد بدیهیات، معرفت‌های بدیهی مثل مثلا فرض کنید اصل هویت، اصل علیت، اصل تناقض، اینا صدق نمی‌کنه. و حتی در حوزه معرفت های مربوط به عالم طبیعت هم ما یک شناخت هایی داریم که این شناخت ها نه درباره اونها خطا مطرحه و نه اینکه رشد و افزایشی داشته باشه، یعنی اینو در حقیقت اشباع شدگی در اونها به نظر میرسه. مثلا میگویم زمین کروی است، خب این کروی بودن زمین یک معرفت تجربی است و الان دیگه مشاهده پذیره، این نه تحول از قسم اول درش مطرحه که خطا باشه نه از قسم دوم. ما هرچی دیگر در رابطه با زمین به شناخت برسیم، این معرفتی که داشتیم که زمین کروی است تغییری نمیکنه که بگوییم این روشنتر میشه، کاملتر میشه. یا مثلا این مطلب که زمین در یک مداری بر گرد خورشید حرکت میکنه و منظومه شمسی خورشید در مرکز این سیارات حرکت، اصل این مسئله. حالا ممکنه ما در رابطه با منظومه شمسی به اطلاعات جدید دست پیدا کنیم، اما این مقدار که خورشید در مرکز هست و این سیارات برگرد آن در مدارهای خودشون حرکت میکنن، این مطلبش دیگه واضحه، روشنه. پس نظریه تحول پذیری معرفت انسان که در رئالیسم انتقادی آمده و آقای باسکار اون رو مطرح کرده، البته ایشون فقط در حوزه علوم تجربی مطرح کرده، در زمینه مسائل خارج از حوزه تجربه یا علوم تجربی سخنی نگفته، ولی همین در حوزه علوم تجربی هم عرض کردیم اینجور نیست که ما هیچ قانونی نداشته باشیم، هیچ معرفتی نداشته باشیم که هم از گزند خطا مسون باشه و هم از گزند این که، یعنی اینجور گزند نیست البته، یا از هم از ویژگی تحول پذیری تکاملی. خب بعد از اینکه ما این بحث را ارائه کردیم، پرداختیم به تقریرهای دیگری از رئالیسم انتقادی که بعضی از نویسندگان خودی و داخلی اینا مطرح کردن، یعنی ایرانی هستن مطرح کردن، که یکی از این نظریه ها را ما در کتاب معنا و معیار علم دینی هم اونجا مطرح کردیم. این تقریر از رئالیسم انتقادی دیگه اختصاص به حوزه علوم طبیعی هم نداره، به صورت فراگیر مطرح شده، که یک تقریرش این است که گفتن کل واقعیت که ذهن آدم هم در اون قرار داره، یعنی شامل ذهن انسان و یافته های ذهن انسان هم میشه، امریست متغیر و متحول، واقعیت که دستگاه ذهن هم در اون قرار داره، این یک امری است که متغیره، متحوله، و این یکی از پایه های رئالیسم انتقادی به شما می رود. این مبنا و این اصل نتیجهش این است که شناخت ما دائما در حال تحوله، باید تصحیح بشه، باید نو بشه. این یک استدلال بود درباره این تحول پذیری عمومی معرفت بشری که این رو نقد کردیم و عرض کردیم که متغیر بودن واقعیت ذهن رو هم شامل بشه، اگر به این معنا باشه که ذهن رو هم شامل بشود، اون وقت این تحول یک امر غیر اختیاری است، چون دستگاه ذهن انسان مقتضای خلقتش اینه که متغیر. اگر اینجور باشه معرفت میشود یا تحول میشود غیر اختیاری، و در امور غیر اختیاری توصیه و سفارش و باید و نباید راه نداره، در حالی که بحث مربوط به تحول معرفت یک بحث معرفت شناسانه است، در مقام توصیه کردن دانشمندان پژوهشگران به اتخاذ یک دیدگاه صحیح در این باره است. و اما اگر بیان دیگری که ایشون داشتن این بود که چون واقعیت در حال تحول است، فهم ما هم که در حوزه معرفت صحیح مطابق با واقعیت، پس اون هم در تحول دائمی است. این را نقد کردیم به این صورت که این واقعیت اگر مراد مطلق واقعیت باشه که حتی واجب الوجود و این هم شامل بشه یا مجردات را شامل بشه، که غلطه که بگوییم واقعیت در حال تغییر، اونها امور ثابتی هست. و اگر در خود عالم طبیعت مراد باشه نه ورای آن، در عالم طبیعت هم اینجور نیست که همه چیز در حال تغییر باشه. بله پدیده های عالم طبیعت متحولند، اما این متحول بودن آنها مبتنی است بر یک اصول و قوانینی که اینا ثابتند و اینا در عالم طبیعت هستند. یعنی قوانین حاکم بر عالم طبیعت که معرفت نسبت به عالم طبیعت و یا حتی خود رخدادهای عالم طبیعت تابع اونها هستند، اینها دیگه تغییر نمی کنند. پس چه ما واقعیت را مطلق بگیریم و چه در حوزه علوم جهان طبیعت واقعیت را خلاصه کنیم و مراد این باشه، این سخن که واقعیت دائما در حال تحول و تکامل هست، این درست نیست. نکته دوم اینه که اصولا متغیر بودن واقعیت به این معنا نیست و یا این لازمه ندارد که علم ما هم باید متغیر باشد. به تعبیر فلسفی العلم بالمتغیر غیر تغیر العلم، علم متغیر با تغیر علم متفاوت. ما علم متغیر داریم اما علم خودش یک امر متغیری نیست که یک صورت ذهنی به یک صورت ذهنی دیگری متبدل بشود. این به این صورت نیست. خب یک بیان دیگری هم در همین ارتباط بیان مطرح شده بود از همین نظریه پرداز، که گفته بودن واقعیت یک امر نامتناهی است و چون یک امر نامتناهی است و بشر محدوده، هیچگاه نمیتواند احاطه معرفتی پیدا بکنه. این مطلب را هم نقد کردیم و عرض کردیم که این که موجود واقعیت نامتناهی است و اجزاء نامتناهی دارد، تعبیر اینه، یعنی آدمی هیچگاه نمیتواند به همه اجزای نامتناهی واقعیت احاطه پیدا کند، فقط خداوند متعال است که بر این احاطه دارد. خب اولا این که میگوید اجزای نامتناهی واقعیت، واقعیت هایی که اصلا اجزا ندارند، مجردات تامه، ذات اقدس الهی، امثال اینها، اینا که خب درشان اصلا صدق نمی کن. این هم که بگوییم مثلا ممکن الوجود، موجودات امکانی مرکب از وجود ماهیتن، ماهیت دارن، وجود دارن، ماهیت هم جنس و فصل داد، اینها اینا هم خب اجزا محدوده، اجزا اول اجزای عقلیه، ثانیا محدود. و اما اگر اجزای واقعی عینی باشه، اینو باید ما در نظر بگیریم که مثلا جهان طبیعت نامتناهی است، چنین پیش فرضی میخواد و از اجزای نامتناهی درست شده. خب این اولا اثبات میخواد که واقعا جهان عالم طبیعت نامتناهی و از اجزای نامتناهی تشکیل شده، و بر فرضم که این درست باشه، لازمه اش این نیست که ما به هیچ معرفت ثابت و کاملی نتوانیم برسیم. در همین عالم طبیعت که از اجزای حالا متناهی یا متناهی تشکیل شده و البته بشر احاطه معرفتی به همه آن ندارد، بالاخره در قسمت هایی هم به یک معرفت های ثابت میرسه که اینها دیگه تحول پیدا نمی کنن. همونطوری که عرض کردیم این که مثلا زمین کروی است یا حرکت وضعی و انتقالی دارد، یا طلوع خورشید از مشرق و غروب آن در مغرب است، با طلوع و غروب خورشید شب و روز به وجود می آید، حرارت علت انبساط فلزه است، نور ماه از نور خورشید گرفته می شود، یا مثلا در بین گیاهان برخی ها دارویی هن، برخی ها سمی هن، یا در بین جانوران برخی ها دوزیستی هستند و برخی از اونها مهره دارن، برخی ها بی مهره هستن، برخی از جانوران گیاه خارن، برخی ها گوشت خارن، یا مثلا اینکه زمین فاصله بشود میان ماه و خورشید سبب خسوف میشه و اگر ماه میان زمین و خورشید فاصله بشود خسوف به وجود میاد، و یا اینکه مثلا آب و هوا یه بعضی مناطق سرد، بعضی ها معتدل، بعضی ها گرمه، و مثال های بسیار دیگری که می شود برای اون چه که نسبت به عالم طبیعت بشر به شناخت رسیده ذکر کرد. اینها دیگه اموری نیستن که تغییر پذیر باشن، نه به تغییر قسم اول که کشف خطا باشه، نه قسم دوم که بگوییم یک معرفت کاملتری براش حاصل بشه. این هم راجع به این دیدگاه که تحول پذیری را یک ویژگی همگانی نسبت به همه معرفت ها در مورد رئالیسم انتقادی مطرح کرده بودند. در ادامه پرداختیم به تقریر دیگری که در باب رئالیسم انتقادی مطرح شده و آن عبارت از فرضیه ترابط و تحول عمومی معرفت های بشره که مدعی شدن تمام معرفت های بشر متحولن، یعنی اگر یعنی ترابط دارن و ترابطشون ترابط تحولی است که اگر در یک گوشه ای از جغرافیای معرفت انسان یک تحولی به وجود بیاد کل این جغرافی ها را متحول میکنه، به گویی یک قطره ایست که اگر در یک گوشه ای از این اقیانوس افتاد کل این اقیانوس را متلاطم میکنه، متحول میکنه، و لازم نیست که این تحول را ما به تحول صدق و کذب و خطا و ثواب تفسیر کنیم و منحصر کنیم، بلکه از قسم تحول کیفی است، یعنی به فهم بهتر و فهم کاملتر رسیدن. که ما برای اینکه این نظریه را بررسی بکنیم اول آمدیم انواع رابطه ها را که بین معرفت های مختلف انسان می شود اینها را فرض کرد، اینها را فهرست کردیم و بررسی کردیم ببینیم آیا اینا عمومیت دارن یا نه، که بعضی هاش حاصل حرف این شد که بعضی هاش عمومیت داره و بعضی هاش عمومیت نداره، و اون چه که عمومیت داره ربطی به ترابط تأثیر گذار از نظر معنا و مدلول و محتوا و مضمون به این ربطی نداره که بخواد اثبات و ابطال بکنه یا احیانا به فهم کاملتری دست پیدا بکنه، از قبیل رابطه مثلا ماهوی که همه معرفت ها از نظر ماهیت با هم دیگه از یک جنسن، از یک ماهیتن، یا مثلا رابطه ای که مربوط می شود به ترابط عرض می شود که بله مثلا روشی ممکن است که علوم مختلفی از نظر روش با هم دیگه ارتباط داشته باشن، یا بر اساس اون اصول موضوع پیش فرضهایی که اینها به اونها وابستگی دارند، و از قسم تولید و استنتاج مثلا گاهی رابطه تولیدی استنتاجیه که یک معرفتی از یک معرفت دیگری استنتاج می شود. در مجموع حدود 8-9 رابطه را ما شمارش کردیم و بیان کردیم که از این رابطه های مختلف بعضی هاش فراگیره، و بعضیش فراگیر نیست و بعضی از اینا اثر تحولی دارند و بعضیشون اثر تحولی ندارند. و خلاصه هیچی که از این رابطه ها یک رابطه فراگیر و همه شمول نیست. بعد رسیدیم به این بحث که خب حالا در این نظریه کدام یکی از رابطه ها مد نظر و صاحب نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت کدام را برگزیده که مطالعه شد رابطه معرفت شناختی، روش شناختی، تولید و مصرف، پرسش و پاسخ یا گفتگو و رابطه پیشفرض و پسفرض. اینها در نوشته های صاحب این نظریه اینا را بررسی کردیم، یعنی اینا وجود داره که مطرح شده. خب هیچ کدوم از اینها فراگیر نیستند، یعنی مثلا رابطه معرفت شناختی این بود که اگر یک ناهماهنگی و تعارضی در معرفت هایی که انسان رخ بدهد در حوزه های مختلف، به این تعارض و تناقض راضی نمیشه و سعی میکنه که اون را برطرف بکنه. و اینجور هم نیست که حالا همیشه تعارض به این باشه که یکی را کنار بگذاره، نه، بسیاری از موارد اینه که هر دو را حفظ میکنه، یک فهم جدیدی، یک نگاه و نگرش جدید، تفسیر جدیدی ارائه میدهد و این تعارض برطرف میشود. خب این معلومه که کلی نیست، یعنی اختصاص داد به اونجاهایی که تعارض و ناسازگاری رخ بده و الا در سایر موارد این ساکته. یا مثلا رابطه روش شناختی، خب اونم همینطوره، همه معرفت ها که از روش یکسانی پیروی نمی کنن، گاهی روش روش تجربی است، گاهی روش روش عقلیه، بستگی به موضوعات مختلف علم شاید که علوم و معرفت های انسان داره. و سایر معرفت ها، مثلا رابطه تولید و مصرف، خب هر علمی مولد نیست برای هر علم دیگری و هر علمی هم مصرف کننده نیست نسبت به هر علم دیگری. و رابطه پرسش و پاسخ یا گفتگو و دیالوگ هم همینطوره. رابطه پیشفرض ها و پسفرض ها، یعنی اون چی که مبتنی بر اون اصول موضوع یا پیشفرض هاست، اینها هیچ کدام بگونه ای نیستن که تمام معرفت های انسان با سایر معرفت های او این ارتباطات رو داشته باشن. قطعا اینها محدودند در حوزه های خاص و در یک محدوده خاص. و اون وقت اینکه چه مقدار میتوانند نقش تحولی هم داشته باشن جای بررسی و تأمل داره. خب بعد از این بحث رسیدیم به بررسی ادله و شواهدی که برای این نظریه ترابط عمومی و تکامل و تحول عموم معرفت بشری اقامه شده بود. اول ادله عقلیه را بررسی کردیم و بعد به شواهد تجربی و تاریخی پرداختیم. در ادله عقلی این بود که اصل به صلاح تناقض، که چون اصل تناقض اونجاییه که یک نوع معارضه ای، ناسازگاری بین معرفت های انسان رخ بده و این باعث میشه که آدم در مقام رفع اون تعارض بر بیاد. و رفع اون تعارض هم غالبا به اینه که یک تأویلی و تفسیری از اون چی که در گذشته به دست آورده ارائه میده و بنابراین معرفت انسان در معرض تحول قرار میگیره. که خب این مشخصه که این استدلال از اثبات مدعا نارساست، برای اینکه مدعا همه رابطه های معرفتی است، نه فقط اون جایی که تناقضی و تعارضی به وجود می آید. یا مثلا اصل علیت، خب اصل علیت رو عرض کردیم، اصل علیت با سنخیت همراهه، با اصل سنخیت، چه در حوزه ذهن و چه در حوزه عالم عین، هیچ چیز اینجوری نیست که همه چیز علیت داشته باشد برای همه چیز، حتی علیت اعدادی نه، لازم نیست که علیت ایجادی باشه، بلکه اینا بر اساس یک رابطه ای که با اون میگویم اصل سنخیت عمل میکنن و این اصل سنخیت محدد میکنه، تحدید میکنه رابطه علی و معلولی را. خب پس از این رسیدیم به شواهد تجربی و استقرایی که اقامه شده بود، اینا را بررسی کردیم. حالا این ادامه را انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.